الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولو جهل صاحبه او كان في عدد غير محصور تصدق. این در حقیقت بحث از صورت ثالثه است. صورت اولی که بحث کردیم اون جایی که هم مقدار معلوم باشد و هم صاحبش چون مختلطه مقتضای قاعده شرکت و چنین و بعد اون چه که استفاده می شد که باید اون رو به صاحبش رد کنه، بعد صحبت در رد الی صاحبه بود که به چه شکل. صورت دوم مقدار معلومه و صاحبش فی عدد محصور، مردد بین چند نفر، اینم گفتگو شد. حالا ولو جهل صاحبه او کان فی عدد غیر محصور، علی القاعده عطف به بالا به اول مسئله، مقدارش معلومه اما صاحبش کیه نمیشناسم، یا فی عدد غیر محصور که ملحق به ناشناسی است، این چه حکمی دارد؟ ایشون میفرمایند تصدقه، باید این مبلغی رو که میداند صدقه بدهد. در مستمسک نسبت میداد این قول رو الی المشهور، از قبیل افراد مجهول المالک و مجهول المالک باید صدقه داده بشود، یکی از اون مصادیقه که ان مجهول المالک فرق نمی کنه، این معین مشخص باشد یا نه نامشخص ولی مقدارش معلومه باید صدقه داده بشود. مرحوم صاحب مستمسک به مشهور نسبت میدن، مرحوم آقای حاج آقا رضا ضمن این که نسبت به مشهور میدهند تعبیرشون این است که و ظاهر عدم الخلاف فی، یه لا خلاف هم ادعا میکنن، ادعای عدم الخلاف. قد یورا بعضیات نسبت میدن به حاج آقا رضا ادعای اجماع، در حالی که نه، در کلام حاج آقا رضا ادعای اجماع نیست، ادعای لا خلافه و بینهما بون بعید. در هر حال این قول مشهوره در حدی که ادعای لا خلاف، حالا لا خلاف من المتقدمین بوده و شاید احتمالاً اولین خلاف از زمان صاحب حدائق شروع شده. صاحب حدائق در اینجا آمده ادعای جدیدی که نه، اون روایاتی که میگوید خمس بدهد شامل اینجا هم میشود، پس یجب تخمیس و در نتیجه بدهد به اهل الخمس. با این احتمال چند قول دیگر زائیده شده، یکی خود قول صاحب حدائق که تخمیس کنه مالش را، یعنی مالش کلش هر چقدر هست که نه این مقدار معلوم رو ندیده بگیره، کل مال رو تخمیس کنه و بپردازه به مصارف خمس و خود ایشون این چنین انتخاب کرده. حالا چراشو بذاریم بعد، ما داریم فعلا نقل اقوال میکنیم. بله هست
مقدار مشخصه،
بله بله، در اثر اختلاط، وقتی اختلاط طبق قاعده مقدار مشخص، اما کجاشه؟ حالا صاحب الخمس این حکم شرعیه، این چنین، اینو حالا ببین. بذارید قول دوم با همین اشکالات مواجه شده تفصیل میده، میگه اگر اون مقداری که یقین دارد به قدر خمسه یا کمتر از خمسه، یو خمس بیشتر بده، خمس بدهد در مصارف خمس، و اگر نه اون مقداری که یقین داره بیشتر از خمسه. اونجا چی؟ به همون خمس اکتفا کنه؟ نه، یقین داره مثلا نصفش حرامه، 40% حرامه، 30% حرامه، آیا به 20% اکتفا کنه؟ نه، 20% کل مالش رو که میدونه حرامه، ولو بیشتر میدونه، اون 20% رو به عنوان خمس بده، عملا به روایات خمس، بقیه‌اش را مصرف صدقات، صدقه به پردازه، عملا به روایات صدقه، جمع کرده بین این دو دسته روایات کنه به این شکل. قول دیگری باز زائیده از همین بحث هاست که هر چقدر که معلومه کلش کمتر از خمس یا بیشتر از خمس، اسمشو نذار خمس، مصرفش مصرف خمسه، باید داده بشه به امام و هاشمیگین، و احتمالاً عبارت تذکره که همین رو میخواد بگه، در جواهرم ان الکفایه ان بعضهم احتماله. این شد اقوال اربعه در مجموع. مجموع مشهور هو صدقه مطلقا، از صاحب حدائق به بعد بحث تخمیس مطرح شده، حالا تخمیس مطلقا یا تخمیس در حد خمسش و زیادیش رو صدقه، یا این که نه هر چقدر باشه کلها تخمیس بکند و به قدر مقدار معلوم به هاشمیگین بده، نه تخمیس هر چقدر هست کمتر از خمس، به قدر خمس، بیشتر از خمس، ولی به مصرف خمس برساند. حالا ببین قاعده چی چیه؟ چی گفت اینو؟ چی گفت؟ لغته رو کی گفت صدقه بده؟ نمیدونم لغته رو کی گفت صدقه بده؟ چرا میدن؟ نمیدونم، جوابش نشد. لغته رو کی گفت صدقه بده؟ حالا یا همچی باشی شما بزنه. خود اونم بازی حکم تعبدیست، باید ادله استفاده کنی، و خب شده و الا لغتم مال مردمه، حالا این چیکار کنم؟ علی یده ما اخذت حتی تعدی، قاعدش اونه. شما که میگه علل قاعده، کدوم قاعده اقتضا میکنه که صدقه بده؟ حالا چه اونجا چه اینجا، خب نمیتونی، نمیتونی، بله. اما کی گفت صدقه بدی؟ این صدقه خودش یک نوع تصرف در این ماله. اول کلام، پس نگو قاعده، اول کلام زود مجتهد غیر مجتهد نشو. این چیزه کی؟ اینا اقوال اربعه‌ای که در این مسئله نتیجتاً هست، یه قول مشهور، سه قول خلاف مشهور. حالا اگر احتمالاً یه قول دیگه ای هم بشود مطرح کرد، اگر آمدیم فرض کنیم دیدیم ادله خمس هم شامل این مورد می شود، لو فرز لقائل ان یقول یتخیر بینهما، یه دسته روایت میگه صدقه بده، یه دسته روایت هم میگه تخمیس کنه، بگیم یتخیر بینهما، جمع بین این دوتا این است که حمله بر تخییر کنیم بر اساس عمله به اون روایات، لو فرز شمولها للمقام، شاید تخییر بهتر از این طرزایی باشه که اشاره کردن. ولی عمده در این بحث اولا روایاتی که دال بر تصدقه، و ثانیاً اثبات این که نه ادله تخمیس و روایات خمس شامل این مورد نیست، شامل جایی که مقدارش معلوم باشه نیست، مال جاییست که نه مقدارش معلومه و نه صاحبش. اینجا صاحبش معلوم نیست اما مقدارش معلومه. اون ادله رو باید حسابش رو بکنیم، ظهوراتش، عموماتش چقدر دلالت میکند، نه شامل موردی که صاحبش مقدارش معلوم باشد نمیشود. تعبد در این مورد صدقه است نه تخمیس. بنابراین قول اول مشهور رو دو پای سوار میشه، یک ادله تصدق، دو نفی ادله تخمیس در این مورد. اما قسمت اول روایاتی که یدل که در این مورد صدقه بدهد، روایات متعددی است. در رأس این روایات روایت علی ابن ابی حمزه بطائنی، روایتی که چند روز قبل بالمناسبه بهش اشاره کردیم، روایتش طولانی، روایت رو صاحب وسائل در باب 47 ابواب ما یکتسب به روایت اولش این روایته. علی ابن ابی حمزه بطائنی میگوید همسایه ای صدیقی داشتم، اینجا کلمه همسایه نداره، صدیقی داشتم، دوستی داشتم از کارمندان دستگاه بنی امیه. خب زمان امام صادق است و هنوزم تبدیل حکومت نشده مثلا، و از کارمندان حکومت بنی امیه، صدیق کانلی من کتاب بنی امیه، از نویسندگان اون دستگاه بود. این یه وقتی گفت من دلم بخواد خدمت حضرت صادق سلام الله علیه شرف یاب بشم، میتونی توی سفری برو ببری یا وقت بگیری از حضرت که من خدمت حضرت برسم؟ قبول کردم، او رو بردمش، بردم خدمت حضرت و گفتم خب حالا حرف تو بزن خدمت حضرت که رسید. قال جوئل تو فداک انی کنت فی دیوان هؤلاء القوم فاصبت من دنیاهم مالا کثیرا و اقمضت فی مطالبه. من توی دستگاه اینا بودم. حالا به ضمیر به صیغه کنتوی ماضی میگه، شاید دیگه وقت بازنشستگیش بوده و حالا دیگه بیرون آمده و حالا دیگه تو دستگاه نیست. کنتو اموال زیادی هم به دست آوردم. فعصبت من دنیاهم مالا کثیرا و اغمضت فی مطالبه. در این که از کجا به دست میارم چشممو بستم، از هر جا بود، به هر وسیله بود که نه جمع آوری کردم و اغمضت فی مطالبه که نه حالا تکلیف من چیه. فقال ابو عبدالله علیه السلام لولا ان بنی امیه وجدوا لهم من یکتب و یجبی لهم الفی و یقاتل عنهم و یشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا. بنی امیه خودشون اصلشون ریشهشون یکی 5 تا 6 تا 10 تا هستن، اگر نبودن این عامه مردم، اینایی که تو دستگاهشون میرن، این جوانها، بزرگسالها، چنین که کتابتشون رو به عهده بگیرن، فیعشون رو جمع کنن، غنیمتهاشون رو جمع کنن، جماعتشون رو حاضر بشن، شرکت کنن در اجتماعاتشون، اگه اینجور نبود که لما سلب اونا حقنا، اینا این قدرت رو پیدا نمی کردن که حق ما رو سلب کنن. و معناش اینه کل فرد از افراد این چنینی، اینا سهیم در این معصیت هستند، سهیم در این گناه هستند، اینها هر کدام به جای خودشون سهمی از این گناه دارند و همه مقصرند. کنن ولو ترکتم الناس و ما فی ایدیهم ما وجدو شیئن الا ما وقع فی ایدیهم. اگر رهاشون کرده بودند خودشون چیزی به دست نمی آوردن مگر همون حول خوش خودشون، اون مقداری که در اختیارشون باشه. قال فقال الفتا علی ابن ابی حمزه نقل میکند. این جوان، حالا اینجا تعبیر جوان کرده، این جوان گفت جو الدا فداک. حالا نه حالا قال الفتا، من این کتاب جده، آیا معناش این است که واقعا جوان بود؟ حالا کنتو حالا بیرون اومدم بعیده و شاید به قرینه دومه، یعنی به براءت الاستهلال دنبالش، چون کاری که کرد کار مردانه بود، کار جوان مردانه بود، از این جهت تعبیر فتا برش کرد. یعنی در حقیقت این جوان مرد حالا این چنین گفت، فقال الفتا جعلت فداک فحلی مخرج منه، آیا میتونم از این مشکل خلاص بشم؟ قال، امام فرمود، ان قلت لک تفعل، اگر بگم انجام میدی، مرد این میدون هستی؟ قال افعل، بله انجام میدم، تصمیم گرفتم. قال له، حالا ظاهرا شاید من حس کردم، ظاهرا داره روایت که باید اینجور ها؟ نه، فاترق طویلا فاترق رأسه، یعنی ها بعدش اونو داره، ها اون جمله بعده، بله. قال له فخرج من جميع ما اكتسبت في ديوانهم فمن عرفت منهم رددت عليه ماله ومن لم تعرف تصدقت به، باید از همه اموالت خارج بشی، هر چی رو که صاحبش رو میشناسی به صاحبش رد کنی و هر چی رو که نمیشناسی تصدق تبه، صدقه بدی. عمده این دو جمله است. حالا و انا ازمن لک علی الله عز و جل الجنه، من اگر این کار رو بکنی ضامن میشم که خداوند تو رو به بهش ببره. ازمن لک علی الله الجنه فاترق الفتا طویلا، این جوان یه مقداری سرش رو زیر انداخت، فکر کرد، با خودش کلنجار رفت. ثم قال له لقد فعلت جعلت فداك، کنه انجام دادم، چشم تموم شد. قال ابن ابي حمزه فرجع الفتى معنا الى الكوفه، همسایه یا دوست ما در کوفه بود، با ما اومده بود برای مدینه، برگشتیم با هم. فما ترک شیئا علی وجه الارض الا خرج من، هیچ چیزی رو باقی نگذاشت از اون اموالی که داشت در روی زمین، اون چی که داشت همه رو داد، الا خرج من حتی ثیابه التی کانت علی بدنه، حتی لباس تنش رو. بله آقا؟ اونم شاید حرومی بوده، خرج من. که حالا در یه نقل ظاهرن در اون روایت ابی بصیر باشه که میگه پیغمبر ما مثلا رفتیم پشت در خونه، در رو باز نکرد، گفت من ساتری ندارم که در رو باز کنم، و از همون پشت در با ما صحبت کرد. بله، بعدم دنباله روایت نقل می کند که بعد از رفتیم و یه مقدار توی رفقای مالی جمع کردیم و فل جمله لباسی و وسیله زندگی، و ولی چیزی نگذشت که مریض شد و رفتیم عیادتش، در حال نزع و جان کندن بود به اصطلاح، و در اون لحظات آخر چشمشو باز کرد و گفت ابا حمزه ان صاحبک وفالی، قولی که داده بود امام صادق وفا کرد دیگه. حالا در اون آخر چجور میشود انسان میبینه. و بعد میگه سال دیگه هم رفتم حج، خدمت حضرت که رسیدم به محض اینکه حضرت نگاهش به من افتاد خود حضرت خبر داد که ما به اون قولی که به دوست داده بودیم وفا کردیم. خب در رابطه با این روایت یه بحث از نظر سندش و بحث دوم در رابطه با دلالتش. در مورد سندش دو نقاش درش هست. ظاهراً کالینیاد محمد ابن یعقوب کلینی علیه الرحمه نقل می کند از علی ابن محمد ابن بندار عن اسحاق ابن ابراهیم، بله ابراهیم ابن اسحاق، بله عن ابراهیم ابن اسحاق عن عبدالله ابن حماد عن ابن ابی حمزه، ابن ابی حمزه که اسم نمیبره، علال قائده هو البطائنی قائد و ابی بصیر، عن ابی عبدالله علیه السلام. در این سند دو تا مشکل وجود داره. یه مشکل روشن ابن علی ابن ابی حمزه رأس الواقفیه، پایه‌گذار و مؤسس واقفیه، حضرت رضا سلام الله علیه لعنش کرد. ابن غزائری میگه اصل الوقف و اشد الخلق اداوتن للولی من بعد ابی ابراهیم علیه السلام، از علی ابن فضال نقل شده انه کذاب متهم ملعون. روایات متعددی هم در مذمتش وارد شده و از این جهت خب یه همچین آدمی، حالا روایت چجوری کنیم؟ آیا میشه این روایت رو پذیرفت و حجت باشی یا نه؟ و یکی هم در مورد ابراهیم ابن اسحاق، اونم تضعیف شده به وسیله تعدادی از رجالیین. نجاشی تضعیفش کرده، در خلاصه و فهرست هم تضعیف شده. در خلاصه میگوید کان ضعیفاً فی حدیثهی متهماً فی دینهی فی مذهبهی ارتفاع و امره مختلط لا اعتمد علی شیء مما یروی. اینم درباره او. خب این دو شخص در این سند و طبعا با این سند ضعیفون. عرض می کنیم و گفتیم مکررن در مورد علی ابن ابی حمزه، بله خب الان هم هنوز خیلی وقتا بسیاری از فقها کتاباشون رو می بینید یا فی زمان نهازا به این روایت که می رسن، روایات متعددی هم داره، این یکی نیست، در طول فقه شاید بیش از 400-500 روایت داشته باشه، همه جا میگن ضعیف و لا یعتمد علی مثلا بعضی، ولی در قبالش فرمودن و مکررم عرض کردیم این آقای علی ابن ابی حمزه دو حالت داره، در زمان موسی بن جعفر و قبل از موسی بن جعفر و زمان امام صادق کان من اصحابه ما، ثقه هم بود بلکه وکیل موسی بن جعفر بود در اون قسمتی که بود، حالا در کوفه بود مثلا، وکیل موسی بن جعفر بود در اون زمان خودش که میبایستی وجوهات رو بگیره و به حضرت در مدینه برساند. هیچ وقت هم متهم به جعل نشد. بله بعد از فوت شهادت موسی بن جعفر سلام الله علیه دیگه شیطان از تو، هر کسی تا آخر عمر در معرض این گونه هلاکت ها، اموال زیادی پلوش جمع شده بود، مثلا تا زمانی که اینا دیگه خود طبیعی جریان خارجیشه، تا زمانی که موسی بن جعفر در مدینه تشریف داشتن طبعا دسترسی بود، سال به سال مثلا مقداری که وجوهات پلوش جمع شده بود، حالا خودش یا خودش میرفت هر جا به وسیله کسی که میرفت میفرستاد خدمت حضرت. اما این مدتی که حضرت در زندان بود نمیتونست این کار رو بکنه، پلوش جمع شد. وقتی جمع شد و رسید به شهادت موسی بن جعفر، حالا کی امام بعده؟ علی ابن موسی رضا در مدینه هم تشریف دارن، دسترسی هم به ایشون کماف سابق هست، باید همه اینا رو برداره ببره خدمت علی ابن موسی رضا. ولی این چند ساله رو هم رفته، اینا جمع شده، یه مقدار زیادی شده این پول. این مقدار زیاد این پول او رو وسوسه کرد، نه تنها او را، با دو نفر دیگر از وکلای حضرت. هر سه نفر مبتلای به همین جریان بودن، وسوسه شدن، از این جهت آمدن گفتن خب مردم هم که به ما اطمینان دارن، نه ما اصلا اقرار به ولایت علی ابن موسی رضا نمی کنیم. و یک بهانه هایی هم درست کردن، تعبیراتی که درباره موسی بن جعفر امام صادق علیه السلام فرموده بود و منقول در روایات بود و در دستشون بود، که انه القائم من بعدی، به این کلمه قائم چسبیدن و گفتم پس او زنده است، شهادت شهید نشده و کنه شهادتش رو منکر شدن به کلی. حالا موسی بن جعفر که سالها زندان بود شهید شد، شهادتش تو زندان کی دید؟ سندی ابن شاهد که قوله که او که حجت نیست. آیا اون جنازهی که بردن دفن کردن جنازهی موسی بن جعفر بود یا نه؟ خب قابل این کار بود. حالا ببینیم، این قابل انکار بود؟ بله. حالا این در روایات ما دارد که اون روزهایی که روی جسر بغداد بود و هارون الرشید خواست اقامه شاهد کنه بر این که فوت حضرت طبیعی بوده، اون جریان واقع شد و عده‌ای دیدند. خب اینم باز نقلیست از اون دستگاه، شاید به همه نرسیده، ولی قضا قابل بود که در بیان شیعیان شایع کنن که حضرت فوت نکرده. قائب عن اعیننا، اینو مطرح کردن و توقف کردن در موسی بن جعفر و از این جهت به واقفیه مشهور شدن. خب حضرت علی ابن موسی رضا هم به اشد وجه با اینها معارضه کرد. این لعن و نفرین و تکذیب و امثال اینها دیگه از اینجا شروع شد. با این حال روایات بسیاری از اون در دستمونه. ممکن است کسی ادعا کنه که مثلا فرض این آقا هنوز هم که ولایت موسی بن جعفر رو که قبول داره، ولایت امام صادق رو که قبول داره، پس دروغ به امام صادق و موسی بن جعفر نمیبنده ولو حالاشم. اگر اومد چیزی از علی ابن موسی رضا نقل کرد، ممکن است دروغ گفته باشه برای اینکه به ولایت اون اعتقاد نداره، اما نسبت به اونها که دروغ نمیبنده. از این جهت بگیم پس روایتش قبوله، ولو اینکه مبناش، فکرش، رأیش بله کاملا خلاف واقع. ما میگیم به این مقدار اکتفا نمی کنیم، یه قرینه اضافه ای عرض می کنیم و مکرر عرض کردیم که خب در این زمانی که اینجور انحراف پیدا کرد و مورد طعن و لعن حضرت علی ابن موسی رضا قرار گرفت، کسی دیگه نمیره ازش روایت اخذ بکنه از شیعیان. این روایاتی که از او در دسته و خیلیاش به وسیله بزرگان شیعه نقل شده، بزرگان به اصطلاح اصحاب حدیث نقل شده، اینا اوناییست که قبل از این انحراف او گفته و ازش شنیدن و خب اومده تو کتب روایی اصحاب. و الا بعد از این انحراف دیگه تو شیعه کسی از کوچه او جرأت نمی‌کرد عبور کنه، یعنی به خودش اجازه نمی‌داد روی تنفری که نسبت به او داشتن، با این تعلن و لعنی که شایع شد در همون زمان. پس این روایات همه مال قبل الانحرافه. قبل الانحراف کان ثقتاً وکیلاً للامام علیه السلام. و از این جهت عرض کردیم این بحثی است که مکرر گفتیم در جای جای فقه، نه روایات علی ابن ابی حمزه را ما معتبر میدونیم و قابل اعتماد به این بیانی که عرض کردیم.
این دکتر نجاشی یا شیخ ما متوجه نبودن؟
بله آقا؟ کادیو میدید؟ کجا میگید نجاشی رد کرده؟ این نجاشی تو روایت ابراهیم بن اسحاق بحثش اونجا نیست؟ میدونم کو نجاشیش کو؟ همینه، همونی که میگن نجاشی همینا رو میگه، اون شرح حالشو میده و نحرفه در اینجور چیز و صدر لنه. من هم سالی من الان نجاشی یادم نیست متنش، در این حد ممکنه بگه، اما دیگه قضاوت در رابطه با این دو قسمت و اینا نه، یه همچین تحلیلی تو کلماتشون نیست. خیلی از این تحلیلات رجالی، این تازه اولش نیست، اگر اینجور باشه شما باید در بحث رجال رو ببندید، متکل بشید بر همون مقداری که نجاشی گفته. بحث رجال همینه، تحلیل و اجتهاد در رجال همینه که باید اینا رو حساب کنیم روش. ممکنه نجاشی بله در اون زمان همین شرح حالشو گفته، پشت سرش هم برداشت کرده طبق این شرح حال انه ضعیف و مطرود و ملعون و کذاب و کذاب و کذاب، بله این تعبیرات هم همش در بارش درست. اون چرا که گفتن و اون تعبیرات رو نفی نمی کنیم، این خودش مطلب اون آخر.
در وقتی از روایات دیگه مارلا و مارها و فر تفسیر
کنش، اون مال بنی فضاله،
اون در مال کلی میشه، اون از عرض هم همینه.
بله
تفسیر داد در این دیگه، در حقیقت توسعه داد در این جور افراد،
در این جور افراد باز برای این شخص حل نمی کنه. بله در بحث حجیت خبر واحد حتی به همین عموم تمسک کردن و خود این روایات بنی فضال را یکی از ادله عامه حجیت خبر واحد قرار داده. اونجا هم تقریبات شیخ هم در رسائل همین بحث عمومیش هم هست. اما در مورد بنی فضال خب اینجور سب و طعن و لعن و چنین واقع نبود، اینجور چیزا نداشت. بله یک نظر انحرافی درشون پیدا شد و این مدتی و بعدم دو مرتبه بعدی هاشون برگشتند و به این حساب ها. اما در این مورد حالا این سب بلند چه بایدش کرد؟ و اما درباره اسحاق ابن ابراهیم ابن اسحاق، همونطور که عرض کردیم بله نجاشی تضعیف کرده، خلاصه و فهرستم همچنین، در خلاصه هم عبارتش به اون شکل شدید کان ضعیفن فی حدیثهی متهمن فی دینهی فی مذهبهی ارتفاعون و امره مختلطون لا اعتمد علا شیئن مما یروی. علامه به این شکل تضعیف میکنه روایاتش. در این حال در فهرست خود شیخی که یک جا گفته ضعیفون، میگه لهو کتبون قریبتون من السداد انهو جماعتون منهم السفار، کتابهای حدیثی دارد که قریب از استحکام صداد داره، استحکام داره. ادهی هم این کتابها رو نقل کردن من همو سفار از اعازم حدیث. منظور شیخ چیه؟ لهو کتبون قریبتون من از صداد، هم کتاباشو خود شیخ شهادت میده چند نه نزدیک به واقعه، نزدیک به حقیقته، و همین که افراد زیادی از او نقل کردند، منهم و سفار، حالا منهم اضافه می کنیم اونجوری که در جامعه و روات نقل کرده، بله نقل عنه عدتون من المشایخ، منهم احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری و منهم سعد ابن عبدالله الاشعری و منهم محمد ابن علی ابن محبوب و محمد ابن احمد ابن یحیی و علی ابن ابراهیم شیخ کلینی که گاهی به نفسه ازش نقل کرده و گاهی هم عن ابی عن این ابراهیم ابن اسحاق. تعداد بسیاری از مشایخ از او روایت نقل کردن. اگر واقعا اونجور ضعیف بود این چنین که گفتن، چطور اینا نقل کردن این روایات رو؟ و عجب و من ذالک محمد ابن احمد ابن یحیی روایاتشو که نقل کرده در اون مجموعش، بعدش حسن ابن ولید آمد تعدادی از اون روایات او رو استثناء کرد، گفت اینا از ضعفا نقل شده، نه این روایات قابل قبول نیست، ولی روایات علی ابن ابی حمزه رو توی این کتابش استثناء نکرد. حتی در جایی که در مقام استثنای روایات ضعیف بود، این روایات ابراهیم بن مسحاق رو استثناء نکرد. آیا این دلالت بر اتکال اصحاب بر این روایات ابراهیم بن مسحاق نمی کنه؟ اونجور نقل کردن با این اضافه. اینا در مجموع یورس الاطمینان به این که در نظر اصحاب این روایات مورد اعتماد بوده. حالا دو جور ممکنه تصویر کنیم در این قضیه، یا نتیجه بگیریم که این اصحاب، حالا برخلاف تعبیری که شیخ در خلاف فهرست و علامه در خلاصه و نجاشی کرده، نه این معتبرون ثقتون، اینجوری بگیم، یا بگیم نه این آقا از کتب روایی نقل می کرده که اون کتب در اختیار اصحاب بوده و اصحابی که بعدن این روایات رو نقل کردن، مثلا در این روایت ما علی ابن محمد ابن بندار نقل کرده، از اون کتاب نقل کرده، ولی خب مرسومه تبرکن یا برای روشن شدن اینها سندشون رو به اون کتاب نقل میکردن، ولی کتاب براشون معتبر بوده. مثلا در اینجا این آقای ابراهیم ابن اسحاق نقل میکند از عبدالله ابن حماد، در مورد عبدالله ابن حماد میگن لهو کتابون، احتمالا این کتاب در دست اصحاب بوده. بنابراین در هر حال نقل این مشایخ میتونه کافی باشه برای اعتماد بر این روایت. بنابراین در مجموع میتونیم بگیم روایت معتبرتون. و اما دلاله، در رابطه با دلالت، حالا شخصا اون چی نقل شده، نجاشی، شیخ هم طبعا نجاشی مثلا گفته، نمیدونیم حالا وچه ضعف شو بیان نکرده، گفته ضعیف بود، بله علامه هم گفته. در مورد دلالت این حدیث قابل دقت، مورد بحث ما که یادمون نمیره، جاییست که مقدار معلومه، اختلاط هم هست، مختلطون، ولی صاحبش معلوم نیست. اینجا امام در مورد این شخص فرمودن و ما لم تعرف تصدقت به، اونی رو که نمیشناسی صدقه بده. خب آیا اون مالی رو که صاحبش رو نمیشناسه تو دست او بوده، این مال مخلوط با اموالش بوده؟ یا نه یه مال خاصی بوده. اینایی که تو این دستگاه ها مثلا رشوه میگیرن، یه وقتی این هست یه پولی، یه گندمی، یه جویی، یه چیزایی اینجوری میگیرن مخلوط میشه با اموالشون، یه وقت نه یه قالیچه براش هدیه میاره. کثیرا ما یقع کذالک. خب این قالیچه تو خونش مونده، پس شخصش عینش ممیزون، و اگر این باشه فعلا از مورد بحث ما خارج میشه، میره سراغ اون جایی که عین خاصی باشه ممیز، خارج از بحث ما. کل بحث ما اقسام اربعه درباره مختلط اون جایی که کان فی عینن در تحریر در یه مسئله مجزا مطرح میکنم، بعدا جداگانه مطرح میشه، میشه مال اونجا. این مورد رو میتونیم، قبلا هم اشاره کردیم همون روزی که بار اول از این روایت در مورد سر به اصطلاح من تعرف دفعت الی اونجا، که به طور طبیعی و متعارف یه کسی که سالها به این وضع گرفتار بوده و به خصوص نحوه اینی که اقمز توفی مطالبه، معمولا اینطور نیست که عین باشه. عین باشه موارد نادری است، معمولا همون درهم و دیناری است که مخلوط با اموالش میشه، میریزه به حسابش، میریزه تو خونش، یه جایی داشته هم باشته هم ساده اینا که این پولو عصب تو مالن کثیرن جمع کردم این چنین. این معمول این طوره. نمیتونیم روایت را حمل کنیم بر یه قسم، نه هر دو قسم شامل میشه، نفی نمی کنیم. ممکنه بعدا در همون قسم ممیز هم باز به همین روایت استدلال کنیم، نفی نمیشه کرد، امام تفصیلم نداد، ولی نمیشود اختصاص داد به اون مورد ممیز، برای اینکه میشه تخصیص به فرد نادر. اینجور موارد متعارفه در این اشخاص این است که این مال نامعلومه، در بین اینا اختلاط حاصل شده، نممیز بوده باش. بله آقا میدونم، ما میخواییم بگیم شامل غیر ممیز میشه تا به این روایت استدلال کنیم، ما هم چون بحثمون اینه داریم این توضیح رو میدیم. لا یقال کنه که آقا این مال جاییست که این مال حرام ممیز باشه، مشخص باشه. حالا اول تعبیر مشخص کردیم، بعد ممیز، دوتا مطلب که نشد، یکیه. عم از این هست با دام عرض کنم اون بحث دیگریست، حالا عرض میکنم. این از نظر این که حالا مال حرام از نظرش صاحبش رو نمیشناسه، ولی مخلوطون. یه نکته دیگه هست که این قابل دقته، این آیا مالش مخلوط بالحلال بود؟ حرام مخلوط بالحلال، حلال مخلوط بالحرام، یا نه کل مالش حرام بود؟ صدر روایت اونجوری که وقت سوال اولیش راوی مطرح میکند کنه یظهر ازش، فکر میکنه مال حلالی داره، حالا به یه شکلی بله، یه اموالی هم مقصوی مطالبهی و با اینا مخلوط شده. فعصبت من دنیا هم مالا کثیرا و اقمزوی مطالبه، شاید تو ذهنش اینجور بوده که مخلوطه. اما امام بعدن فرمود فخرج من کل ما انتفی، امام تلقی کرد که همش حرامه، بعدم خودش هم که آمد همینو انجام داد. اول گفت افعلو، اینشو فکر نکرده بود، بعد که گفت که تخرج من کل ما انتفی، یه مقدار اطرق ملیگم طویلن، و بعد گفت افعل. بله حالا این چطور میشه یه اختلافی بین ظهور صدر و ذیل هست؟ به نظر میرسه احتمالاً، یعنی قابل جمع اینطور، این آقا اول که اومد گفت من در دستگاه اینا کار میکنم، فکر میکرد که اونی که کار میکنه حقوق ماهانش، اجرتی که براش معینه، پولی که بهش میدن این حلالشه. اونایی که اغمز توفی مطالبه در اینجا رشوه گرفته، اون پول ماهانش که دیگه اغمز تو نیست، یه وضع روشنی داره. مورد سوالشون اغمز توفی مطالبه یکی از راههایی را که چشمسته گرفته، رشوه گرفته، مال مردم به زور گرفته، مصادره کرده، چنین و چنین، اونها رو داره سوال میکنه. لذا پلو خودش فکر میکرد یه مقدارش حلاله ناشی از حقوقی که گرفتم، یه مقدارش حرامه، و از این جهت سوالو به این نحو مطرح کرد. امام پشت سرش توضیح داد که نه، اولا شغل تو حرامه و این که همه اموالت حرامه. حالا از چه جهت؟ از این جهت اونی که به عنوان حقوق میگیریم مال خود بنی امیه نیست که به تو بدهند. از این جهت که اجاره تو، کارمندی تو برای اونام حرامه و مزدی در این رابطه به اصطلاح طلبکار نیستی، پس اونی هم که میگیری حرامه. خود بنی امیه که مال پدری و نانش از اول عمرشون که اومدن رو همین حرام پایه‌گذاری کردن. حالا فرضم کنیم اگر یه اموال حلالی هم خودشون داشته باشن، لو فرز یه کسی بهشون بخشیده مثلا، اونو که نمیان به کارمنداشون حقوق بدن، اونو میذارن برای خودشون. حقوق کارمنداشون از همون درآمد بیت المال و امثال اونهاست که تصرفات اونها هم لایجوز. پس هم مالش حرامه، هم اجرت گرفتنش حرامه، نتیجه میگیریم حرمت کل ماله. اون وقت یه مقدار از مورد بحث ما خارج میشه. بحث ما جاییست که مال حرام مختلط بالحلال، حلال مختلط بالحرام، اینجا دیگه اختلاطی نیست، همش حرامه. نه، امام دستور داد اخرج من مالک، این عبارته. بله، فخرج من جمیع مکتسبت فی دیوانهم، مکتسبت یعنی عمه از حقوقی که گرفتی و اینا، چیز دیگه هم نداشت، اونم هرچی داشت همینجا بود، ظاهرش اینه. و بعدم رفت به همین عمل کرد. نه، هیچ دلیل نداریم برای این که به عنوان احتیاط این کارو کرده باشی.
نه
نداشته، چی میدونی؟ از کجا میگی؟ نه، خودش فهمید که نداشته، صفر رفته شروع کرده. به اتفاقا صفر کیلومترش که قیمتش بیشتره که. ظهور روایت اینه صدر و زیدش. بله آقا، حالا اون خونه، حالا اون خونه شاید اجاره ای بود. حالا اونشیم با. در هر حال این شبه هست که این جاییست که همه این مال حرامه، ولی هازا یزر رو به استدلال در این بحث؟ نه، لو فرض نازالک، استدلالش به اینجا به هم نمیخوره. برای این که عمده استدلال ما به اینجا اینه که اونی که صاحبش رو میشناسی بده، اونی که صاحبش نمیشناسی صدقه بده. یعنی هر مال حرامی که در دستته و صاحبش رو نمیشناسی صدقه بده، اما از این که ممیز باشه یا غیر ممیز، اما از این که مخلوط باشه یا نباشه، اما از این که اگر مخلوطه با مال حلالت مخلوط باشه یا مال حرامت. بالاخره تو مالای حرام هم همینطوره. هر کدوم از اینا رو طبق این دستور امام، حالا اینو شاید راوی هم خبر نداشته، بیش از اینو نقل نکرده، شاید یه عده‌ایش و صاحباشو میشناخته، رفته به اونا پس داده طبق مسئله قبل، بقیه رو مالا هر کاری که نمیدونیم چی کار کرده، عمل او رو کاری ندارید. این اندازه ای که هست که همش رو پرداخت کرده، حالا پرداخت کرده با شناسایی صاحبش یا بدون شناسایی صاحبش، اون چی که عمده است اینه که دستور امام اینه که اگر نمیدونی صدقه بده. مقدار مال رو، همش رو، مواردش رو، چرا؟ یشمل به اطلاقه، از کجا میگی نمیدونه؟ شاید خیلی مواردش میداند که از یه نفر این مبلغ گرفت، از یه نفر دیگه این مبلغ گرفت و های کذا اطلاق شاملش میشه.
شامل اونم میشه؟
بله شامل اون مقدارم میشه. نه بله بحث یکی از مواردش هم همین میشه، اطلاق این روایت یش میدازاله. بنابراین این روایت سنده و دلالتن یتم در این مسئله مورد بحث ما، و اینی که راه خلاص و فرار در این مسئله هو تصدق. حالا تا روایات بعد انشاءالله.